بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ترم جديد از صيغه افعل هست، يعني الفصل الثاني فيما يتعلق بصيغه الان وفيه مباحث. مبحث اولی رو که مرحوم آقای آخون علی الله مقامه و شریف مطرح میکنن، مسئله معانی صیغه هست. ما اول معانی صیغه رو باید بحث کنیم، چون غایت فقیه استنباط و حکم شرعی است و صیغه رو بر لقایت استنباط حکم شرعی میخونیم و دنبال حکم شرعی هستیم. حکم ما هم یا وجوبه یا استحبابه که مهمش احکام الزامی هست. لذا اگر بتوانیم در بحث معنای صیغه افعل به نحوی به وجوب برسیم، کار ما تمام هست. اگر نرسیم، بعد باید کیفیت دلالت صیغه رو بر وجوب با توجه به اینکه وجوب در موضوع لای صیغه نیست مورد بحث و بررسی قرار بدیم. این میشه مسیری که ما باید طی کنیم. و البته مختار آقای آخوند علی الله مقامه این است که صیغه وضع علی الوجوب، پس تو همون محدوده معنای موضوع لای صیغه کار وجوب تمام میشه و فقیه به رسالت خودش خواهد رسید. عرض به محضر شما، اما قبل از این که بتونیم به ماجرای وجوب نزدیک بشیم، ابتدای چند تا مسئله مقدماتی رو در صیغه باید حل کنیم. مسئله اول اینه که صیغه آنچه که در کتب لغت برای او شمرده شده چندین و چند معنا هست. طلب درش هست، ترجی و تمنی و تهدید و انذار و تعجیز و اینها هم درش هست. خب حالا اول باید رابطه این چند معنا رو با موضوع له مورد بررسی قرار بدیم، ببینیم که آیا همه اینها در مرحله بفرمایید سلام علیکم مشغول درس هستم دیگه تا بعد از نماز دیگه، چون بعد نمازم میرم برمیگردم یک ساعت بیرون بحث دارم برمیگردم الان نمیتونم بعد باید صحبت کنم. عرض به محضر با سعادت شما اول باید رابطه این معانی رو با صیغه بررسی کنیم. خب همانطور که در کتاب‌های قبلی مثل الموجز و اصول فقه مورد بحث قرار گرفت، آنچه که در کتب لغت اومده معمولاً موارد استعماله، یعنی لغویین گشتن و موارد استعمالی را که صیغه در اون موارد استعمال شده جمع کردن، کما اینکه بقیه لغات هم اینطوره. هر لغتی را می‌گردن موارد استعمال جمع می‌کنن. شاهد قصه آنچنان چیزی است که از بله مثلا جوهری صاحب صحاح منقوله که 20 سال بین اقوام میگشت و در بین اقوام لغات رو ثبت و ضبط میکرد، مثل یک نویسنده و مورخ قلم دستش میگرفت و نگاه میکرد این لغت در این قوم الان در چی به کار میره، قبلا در چی به کار میرفته، همه رو یادداشت برداری میکردن. پس لغوی خریت و خریج جمع معانی استعمالی هست. خب اما آیا همه اینها موضوع له هم هستند یا نه؟ باید مورد بحث و عنایت قرار بگیره. مرحوم آقای آخون اینجا یک نظر اختصاصی داره. اون نظر اختصاصی آقای آخون هم در بحث موضوع له صیغه مشکل ما رو حل میکنه، هم در یک بحث حیثیتی تر از موضوع له که بحث استعمال صیغه در قرآن کریم هست. خب چون جواب به هر دو از یک جا نتیجه میشه و اینها رو آقای آخوند علالله مقامه الشریف در دو فصل مستقل، نگیم در دو فصل، یعنی در یک فصل و در یک ایقاظ آورده، من کلیت مشکل رو یک جا تقریر میکنم، بعد جواب رو در مورد هر دو با هم میگم. در محدوده صیغه، خب قبول این که صیغه مشترک لفظی بین این همه معنا سخته و با قوانین ادب سازگاری نداره، لذا بعضی ها تلاش کردن از بین اینها یه معنای طلب رو و یک معنای مشترک بین سایر معانی رو انتخاب کنن و بقیه رو مصادیق اونها قرار بدن. تکثر موضوع لب به این شکل در صیغه مورد قبول و امضاء لغویین و ادبا نیست. این یه نکته. پس موضوع لب چیست و چگونه اینها تحت او قرار میگیرن؟ یه مسئله دیگه که اینجا وجود داره اینه که این مسئله اختصاص به قرآن کریم داره. در قرآن ما صیغه امر داریم، اما این صیغه امر محضر با سعادت شما آرزم برای افعل به معنای طلب وقوع کار به کار نرفته، بلکه مثلا برای تهدید و تعجیز به کار رفته. هاتو برهانکم ان کنتم صادقین. خب این جور استعمالات قرآنی یه مشکل جدی که دارن این است که اینها با بعضی از امور عقیدتی ما سازگاری ندارن. اینم تا اینجا داشته باشید، من الان شرح میدم، اول اصل فضا رو توضیح بدم بعد پا رو جلوتر میگذاریم. این مسئله اختصاص فقط به صیغه افعل نداره، تو انشاءات قرآنی ما مشکل داریم. آقا یکی از انشاءات استفهامه. در قرآن کثیرا ما استفهام به کار رفته. این استفهام ها اگر بخوان استفهام حقیقی معنا بشن، خب لازم میاد که مثلا جهل بر خداوند متعال عارض شده باشد. اله مع الله، الم نشرح لك صدرك، خب اینم یه نکته، مشکل عقیدتی در انشاءات. در قرآن انشاء ترجی داریم، لعلكم تفلحون، انشاء تمنی داریم. اینها با مقام خداوند متعال سازگاری نداره، چون اینها لوازمی دارن از عجز و فتور و قصور و جهل، و که خداوند متعال منزه از این لوازمه. پس مطلب دوم، دوباره لیست کنیم مطالب رو. یک، تکثر معانی صیغه موافقه با ذوق ادبی نیست. دو، استعمال صیغه در معانی متعدد در قرآن مستلزم و مشکلات عقیدتیه. سه، مسئله فقط صیغه نیست، انشائیاتی داریم که وقتی در قرآن شریف به کار رفتن در معانی مثل تمنی و ترجی و استفهام، نه فقط افعل، اینها هم مشکلات عقیدتی برای ما درست میکنن. چرا؟ چون اینها دارای لوازمی هستن که اون لوازم برای بشر درسته و برای خداوند متعال نادرسته. لوازمشون محال میکنه اینها به معنای حقیقیشون در قرآن به کار رفته باشن. حالا یه نکته پایانی، این سه تا معمولا از تو عبارت گفته میشه، یه نکته چهارمی هم هست که من تو ضمن عبارت این رو هم بهتون نشون میدم. اتفاقا یه مشکلی که داریم اینه، ما تا این استفهام و تمنی و ترجی رو در معانی حقیقیشون در قرآن به کار نبریم، اون نتیجه‌ای که در آیه می‌خواسته ازش گرفته بشه گرفته نمیشه. اصلا ما نیاز به معنای حقیقیشون داریم. مثلا آیه می‌خواد تهدید کنه یا تعجیز کنه، هاتو برهانکم ان کنتم صادقین. اگر این هاتو واقعا افعل نباشه، تا طرف مقابل عاجز از انجامش بشه، ما به تعجیز نمیرسیم و اصلا نیاز به اون معنا حقیقی هم داریم. این دفعه اون معنای حقیقی آفت داره، لوازم باطل داره. پس چی کار باید بکنیم اینجا؟ هم ادبی هم عقلی هم در قرآن گیر میکنیم. آقای آخون میفهمد که تمام این صحنه که 3-4 تا اشکال برای شما تولید کرده و بلکه اگر عمیق‌تر بشیم میشه اشکالات دیگه ای هم ازش متولد بشه، تمام این صحنه ریشش تصور ناصحیحیه که شما از یک مسئلهی به نام صدور فعل اختیاری دارید. ان قلت آقا صدور فعل اختیاری، بحث عقلی و بحث لفظی داشتیم اینجا، چه ربطی به هم دارن؟ حالا توضیح که بدیم واضح میشه. حواسمون هم به اینش مشکل هم هست، همش رو با هم حل میکنیم. آلا خود خلاصه مطلبی که میفرماد اینه. عزیزان عنایت کنید، شما در الموجز و اصول فقه یه اصطلاحی رو اونجا یاد گرفتید به نام داعی. همه اصولین هم از این اصطلاح استفاده میکنن در این باب، میگن که افعل افعل وضع للطلب و استعمل في الطلب، اما لداعی طلب یا لداع تهدید و تنجیز، اینو در اصول فقه خوندید، در الموجز هم خوندید، الان در کفایه هم میخونید. اما داعی چیه؟ میخوایم اینو حل کنیم. اینم کلید واژه برای کسانی که کتابای قبل یادشونه. آقای آخوند میگه بابا این بحث تعبدی نیست، ما تعبد به ادبا یا به لغوین یا به اصولی، نه، یه بحث عقلیه. میگه بحث عقلی چجوره؟ آخون توضیح میدن، میگن ببینید ما فاعلیت انسان رو داریم در افعال متعارفه، که امروز یکی از افعال متعارفه انسان وضع الالفاظه، یا نزدیکتر بشیم به میدان استعمال الفاظه. حالا این استعمال الفاظ در متون فاخره ما یا در استعمالات متعارفه عقلائیه. خب آقا عنایت بفرمایید، این استعمال کردن که یه فعل انسانیه، یا وضع کردن یا جامعش بود، کار با الفاظ، این چجوری سر میزنه از انسان؟ آقای آخوند اینطور توضیح میدن، میگن که ما محضر با سعادت شما آرزن، ما ابتداعا، دوستان صدا هست آقا؟ من یه لحظه احساس کردم این کار این قطع میشه. عرض کنم به محضر شما، آیا اینطوری تقریر میکنن، میفرماین که ما وقتی میخوایم یه کاری رو ازمون سر بزنه و انجام بدیم اختیارن، ما اول تصور مصلحتش میکنیم، بعد تصدیق به مصلحتش میکنیم. فاعل بالقصد به اصطلاح فلاسفه تو اصول، شما تو مقدمه واجب آقای مظفر مفصل مراحل این فعل رو براتون توضیح داد. تصور میکنید، تصدیق میکنید، این مرحله علمه. اعم تصور اول، بعد تصدیق به مصلحت. به مصلحت هم که میگین مصلح مساله مفاد، تصدیق به فائده، نیاز فائده. بعد که این تصدیق انجام شد شوق پیدا میکنیم، بعد که شوق مانعی نباشد ازدیاد شوق، حالا اون مراحلی که اینا هر کدومش نکاتی داره، وقت فعلا با ایناش کار نداریم، با اون تصور مصلحت و تصدیق مصلحت کار داریم، بعد مراحل طی میشه شوق و عدم مانع و ازدیاد شوق و بعد اراده. اراده رو داشته باشید عزیزانم، بعد از اراده میرسیم به انجام کار، وقوع فعل. دقت کردید آقا؟ خب آقای آخون میگه دوستان همه این مراحل تکوینیه، در سوق نفس اتفاق میفته، برای همین گفتم بحث عقلیه. همه این مراحل تکوین و تصور و تصدیق به مصلحت و فائده، شوق و عدم مانع و ازدیاد شوق و اراده و وقوع فعل. خب تا اینجاش همش تکوینه، همش فعل اختیاری انسانه. بعد به فعله که میرسیم، ببینید پیادش کنیم، دقت کنید، یه مثال اول. من تصور میکنم
رفع تشنگی را تصدیق میکنه، بله رفع تشنگی فایده داره، الان من تشنمه باید رفع تشنگی بشه. وقتی تصدیق کردم به رفع تشنگی و آب خوردن، بعد شوق پیدا میکنم به آب خوردن. بعد اگر مانعی نباشه، مثلا روزه نباشم، شوقم ازدیاد پیدا میکنه، میرسه به اراده، اراده میکنم آب خوردن را، بعد میرسم به فعل خارجی. دوستان اینجا، از اینجا بحث اعتبار پیش میاد. گاهی اوقات من خودم برم میشم تکلینم، راه میرم، میرم آب میخورم. گاهی اوقات به تعبیر قشنگ علامه طباطبایی، به تعبیر قشنگ حضرت امام، ما اینجا جعلنا العبد منزلت الید و رجل، عبد رو به منزله دست و پای خودمون حساب میکنیم. بعد میگیم جعلی به ماهن، اینجا میشه امر کردن. تو مرحله فعل اختیاری که میخواد از ما سر بزنه، تارتن فعل تکوینی، تارتن فعل اعتباری سر میزنه. افتاد آقا؟ خب حالا فعلی که اینجا در ما نحنفی میخواد سر بزنه چیه؟ استعمال کردن. دوستان این مراحل تا اینجا بیاید، ای کاش اون کاغذ مینوشتید این مراحل. خب بعد استعمال، استعمال کردن میشه یک فعل اعتباری. استعمال متعلقشو بیاید تحلیل کنیم. حالا میخوایم وارد قسمت اعتبارش بشیم. خود استعمال کردن یه فعل حقیقی یا تلفظ کردن، تکلم کردن. اما ما تو استعمال چیکار میکنیم؟ یک رابطه‌ای بین لفظ و معنا برقرار میکنیم. تارتن بین لفظ و معنای خودش میشه استعمال فی موضوع له، تارتن بین لفظ و معنای غیر خودش میشه استعمال فی غیر موضوع له. درست شد آقا؟ آخون میگه اون تیکه پایینیش میشه اعتبار. استعمال کردن، جعل اللفظ به ازاء المعنا، را استعمال اللفظ فی المعنا، حالا وضع یا استعمال، رابطه بین لفظ و معنا. بعد این رابطه تارتن رابطه حقیقی، استعمال حقیقی لفظ و معنای موضوع اون لفظ، تارتن رابطه مجازی، استعمال لفظ در غیر معنای موضوع اون لفظ. درست شد آقا؟ خب حالا دقت کنید عزیزانم، تاج سرهای من، آقای آخون میگه شما تو انشاءات مثلا استفهام میگید، استفهام یا حقیقیه یا تقریریه یا انکاریه یا توبیخیه، یا میگید طلب، بعد میگید صیغه، میگید یا تمنیه یا ترجیه یا خود طلبه یا تهدیده یا تعجیزه. آخون میگه شما وقتی میخواید این معانی رو تحلیل کنید عزیزانم، اینها رو میارید تو اون تیکه آخر ماجرا تحلیل میکنید، یعنی رابطه لفظ و معنا، که بعد میگید اون معناه، رابطه لفظ و معنا، اون معناه تارتن طلبه، تارتن تهدیده، تارتن تعجیزه، یکی موضوع اون لب، بقیه غیر موضوع اون لب، مجازی، یا همه موضوع اون لب، لفظ مشترک لفظی. دقت کردید آقا؟ آخون میگه این غلطه، این غلطه. آخون میگه لفظ دائما پیوند داره با موضوع اون له خودش، و این استعمالم دائما حقیقیه. موضوع اون له امر هم طلبه، کما اینکه موضوع اون له مثلا استفهام هم سوال کردن، استفهام حقیقیه. موضوع اون لهش یه چیزه، لفظم دائما استعمله در اون موضوع اون له. خب تمام، آخون میگه اما اگر اینطور باشه پس سایر معانی از کجا به دست میان؟ آخون میگه این معانی اینا در واقع همون چیزی هم که شما تو عالم الفاظ بهش میگید مراد جدی، و از جهت فلسفی تو مرحله اولیه صدور فعل اختیاری، یعنی تصور و تصدیق به مصلحت و فائده، که اسمش داعیه در واقع به اصطلاح مشا. داعی پس دوستان عزیز یعنی چی؟ یعنی همون مرحله علم، که اولین مرحله از مراحل فاعل بالقصده، که خود علم میشه تصور و تصدیق به مصلحت. آقا درست شد؟ جا افتاد دوستان عزیز؟ علم میشه تصور و تصدیق به مصلحت. خب حالا که علم شد تصور و تصدیق به مصلحت، حالا سیر رو بریم. آخون میگه آقا من داعی من، آقا چی شد که اومدم سراغ این فعل اختیاری، که فعل اختیاریم الان استعمال صیغه افعل، استعمال صیغه انشاء، استعمال ادات انشاء. داعیم چی بود؟ آخون میگه آقا داعی من تهدید بود، داعی من تعجیز بود، من تعجیز رو تصور کردم، تصدیق کردم به مصلحتش. بعد اومدم مراحل تمام شد، رسیدم به اراده و انجام کار. کاری که اراده کردن چیه؟ استعمال کردن. خب استعمال چی در چی تا به اون داعی تعجیزم برسن؟ آخه میگه اتفاقا اینجا تا صیغه افعل استعمال در طلب نشه ما به داعی تعجیزمون نخواهیم رسید. یعنی ما به اون غرضمون، به اون علم و تصور و تصدیق به فائدمون نخواهیم رسید. پس اینجا تو مرحله قسمت اعتباری استعمل تو صیغت افعل را در معنای موضوع له خودش که طلب است، بعد طرف مقابل که نتونست انجام بده ازش تعجیز در اومد، شد هاتو برهانکم. صیغه انشاء رو در معنای خودش که واقعا سوال کردن و استفهام حقیقی استعمال کردم تا ازش توبیخ در بیاد، تا ازش تقریر در بیاد. الهان معلّا. آخو میگه با این سیستم تمام اون چهار تا مسئله و مشکلی که اول بحث لیست کردیم حل میشه. خب حالا آقای آخون، پس طلب حقیقی چی میشه تو صیغه افعل؟ آخو میگه وقتی داعی طلب بود و همه این مسیر طی شد و ما به استعمال رسیدیم، استعمال صیغه در موضوع لای خودش که طلبه، به داعیمونم که طلبه دست پیدا میکنیم. اما تارتن داعی خود طلبه، میشه استعمال حقیقی طلب در معنای حقیقی طلب به حمل شایع طلب. تارتن داعی ما تمنی و ترجیه، تارتن داعی ما تهدید و تعجیزه. اونجا میشه استعمال صیغه افعل در طلب، در موضوع له خودش که طلبه. اما به حمل شایع این طلب تو مصداق تهدیده. چرا مصداق تهدید؟ چون غرض ما تهدید. آخون میگه با این معادله همه مشکلات ما حل میشه. حالا عبارت رو بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انهو رو بما یذکر لصیغت معانه، برای صیغه معانی گفته شده است که قد استعملت صیغت و فیها در اون معانی و قد عد منها از این معانی الترجی و التمنی و التهدید و الانذار و الاهانه و الاحتقار و التعجیز و التسخین. همه آیه دارن، اعملوا ما شئتم، قرآن، تهدید. ذوق، انك انت العزیز الحکیم، اهانت. اخسؤوا فيها، خطاب به اهل جهنم. ولا تكلمون، تحقیر. فأتوا بصورة من مثله، تعجیز. الى غیر ذلك. حالا اینا مثال از قرآن به عنوان عربی فصیح، اما اهم مثال از قرآن زیر که بعد اشکالات بعدی هم بگیم. خب آقا همه این معانی قد استعملت، اینا موضوع له نیستن. و هازا کما ترا، آخون میگه موضوع له که نیستن، مستعملون فی هم نیستن. من قبول ندارم نه حتی مستعملون فی هم ادبا اشتباه کردن. چرا؟ استعمال میشه اون رابطه اعتباری بین لفظ و معنا. ضرورت ان صیغته ما استعملت از صیغت و ما نافیه، صیغه استعمال نشده از فی واحد منها. اینا تو مرحله استعمال لفظ فقط در طلب استعمال میشه. بل لم یستعمل از صیغت و الا فی انشاء طلب. خب دوستان یه نکته آقایون اصول اینجا دعواشون شده که آخون چرا گفته انشاء طلب. انشاءالله سیعتی بحث طلب و اراده کنی، آخون یه ظرفی رو خبر میده ازش به نام وجودات انشائیه. آخون میگه صیغه افعل موضوع لش طلب حقیقی، طلب تکوینی نیست، طلب انشائیه. فی انشاء طلب یعنی همون طلب انشائی که حاج آقای والد در مباحث بیعشون هم وقتی که شیخ اعظم موضوع له بیع رو انشاء تملیک میگه، میگه از تملیک ال انشائی. اونجا هم تو فقه استفاده میشه در تفسیر عبارت شیخ برای دفع اشکالات. خب آقا صیغه فقط یه موضوع له داره، مستعمل فیش هم فقط خودش استعمالم حقیقیه. پس اینا بقیه کجان؟ الا ان داعی الی ذلک، داعی یعنی اون غرض، یعنی اون انگیزه، یعنی اون تصدیق به مصلحت، اون علمی که مبدا حرکت این فاعل مختار شد. الی ذلک به این انشاء طلب چیز کما یکون طارتا هو البعث و التحریک نحو المطلوب الحقیقی، که به این میگیم استعمال طلب در طلب حقیقی، بهش میگیم طلب به حمل شایع. یکون الداعی اخرى یعنی تارتن اخرى احد هذه الامور میشه به حمل شایع مصداق تهدید، به حمل شایع مصداق تعجیز. تمام شد.
من یه مقداری حالم ناخوش شد، فشار بهم اومده، باقیش میذارم برای جلسه بعد انشاءالله. و صلی علی محمد و آل محمد.